اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی مناقشاتی که تقریب‌های سگانه استدلال به آیه شریفه تجارت تراز شده رسیده بودیم به تقریب دوم استدلال، که تقریب استدلال به عقد مستثنا منه در آیه شریفه بود. نسبت به این قسمت که تقریب دوم باشه، دو اشکال از مرحوم ایرانی در استدلال به عقد مستثنا من شده. اشکال اول، همانطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، اشکال اول در کلام مرحوم امام هم مطرح شده بود و ایشون هم در این اشکال اول با مرحوم ایروانی موافق هستند. اشکال دوم مرحوم ایروانی که مرحوم امام نسبت به این اشکال جواب می دهند و این اشکال را قبول ندارند، اشکال دوم مرحوم ایروانی به استدلال به عقد مستثنا منه آیه شریفه برای اثبات لزوم عقد و عدم تأثیر فسخ اینه که ایشون فرمودن که استدلال به آیه برای اثبات عدم تأثیر فسخ در صورتی تمام هست که فسخ عقد و رجوع در عقد از اسباب مفید ملک باشد، اما اگر در بحث حقیقت فسخ بنا گذاشتیم بر این که فسخ سبب مملک نیست، بلکه فسخ اثر اون عقدی را که سبب مملک بود، اثر اون را از بین میبرد و فاسق مال را مالک می شود، به اون سببی که قبل از معامله از راه اون سبب مالک بوده است. مثلا بایه که مبیع خاص را به مشتری فروخته، قبل از اینکه بفروشد این مبیع را از چه راهی به دست آورده بود؟ از راه خریدن به دست آورده، از راه ارث به دست آورده، از راه احیا به دست آورده. اینها اسباب مملک قبل از فروش هستند. حالا اگر بایه مبیع خاص را به مشتری فروخته و بعد فسخ کرده است این فروش را، این معامله را فسخ کرده است، با فسخ اون فروختن به مشتری خاص الغا میشه، اثرش از بین میره و مبی بر میگرده به بایه. بایه نسبت به این مبی بعد از فسخ ملکیت پیدا میکنه، ولی ملکیتی که برای این مبی بعد از فسخ للبایه پیدا میشه، این ملکیت به همون سببی هست که قبل از فروش مالک اون شده بود. نه به سبب فسق، سبب قبل از فروش، سبب ملکیت قبل از فروش اگه ارث بود، الان ملکیت مبی، ملکیت بای للمبی بعد الفسخ هم به سبب همون، به سبب همون ارث سابق هست، همون خرید سابق یا احیای سابقه. مرحوم ایروانی فرمودن که استدلال به آیه برای عدم تأثیر فسخ مبتنی هست بر این که فسخ سبب مملک باشه، اما اگر گفتیم سبب مملک نیست فسخ، بلکه فسخ اثر عقدی را که سبب مملک بود از بین میبرد و مالک شدن بایه نسبت به مبی بعد از فسخ به همون سببی هست که قبل از فروش مالک اون بود، دیگه بر این اساس، بر اساس این مبنا عقل به سبب فسق، عقل به سبب فسق، عقل مال به باطل حساب نمیشه، مصداق عقل مال به باطل حساب نمیشه، چون با فسق، به سبب فسق که تملک نمی کند تا تملک به سبب باطل باشد. مالک شدن و ملکیت بایه با همون خرید سابقه یا با همون ارث سابقه، نه به سبب فسق. پس عنوان عقل مال به باطل در اینجا بر فسق منطبق نیست. بله در مورد بس که ما در لزوم و جواز عقل شک داریم، بنابر این مبنا که فسق سبب مملک نیست، بلکه فسق موجب رفع اثر این معامله واقع در وسط هست، بنابر این مبنا شک ما در لزوم و جواز عقل در اینه که آیا فسق این مقدار اثر دارد که رفع بکنه اثر اون عقد را، اون معامله را، تا بایه و مشتری مملوک های خودشون را، یعنی بایه مبی را، مشتری ثمن را، به اون سبب سابقی که مالک شده بودن، مالک بودن، دوباره به همون سبب مالک بشون، یا این که فرق این اثر را نداره. شک ما در تأثیر فرق از جهت این اثره که رفع بکند معامله سابق را، منهدم بکنه معامله سابق را و اثر او را از بین ببره، نه اینکه موجب تملک بشه. ما در این جهت شک داریم. بله در محل بحث که مفروض اینه که نمیدانیم عقل لازم هست یا جائز، در این قسمت شک داریم، ولی آیه که نمیتونه اثبات بکنه عدم تأثیر فسق از این جهت را، چون مدلول آیه، مفاد آیه فقط نهی از عقل مال به اسباب باطله تملک بود و فسق هم که اصلا سببیتی برای تملک ندارد. این مناقشه و اشکال دوم مرحوم ایروانی در استدلال به آیه تجارت بر اساس تقریب دوم، یعنی استناد به عقد مستثنامن. ولی از این اشکال میتوان جواب داد که در کلام مرحوم امام هم این جواب آمده است. حاصل جواب اینه که این بحث، این اختلاف قولی در این که آیا فسق سبب مملک هست یا اینکه فسق اثر عقدی که سبب مملک هست را از بین میبرد به ملکیت بعد از حصول فسق، بعد از حصول فسق این ملکیت به سبب سابقه بر عقد است، این اختلاف مبنایی تأثیری در استدلال به آیه شریفه برای اثبات لزوم عقد و عدم تأثیر فصل نداره. چرا؟ چون بنابر قول دوم هم که فصل سبب مملک نیست، هرچند فصل سببیت و علیت برای حصول ملکیت ندارد، خودش سبب مملک نیست، ولی از اونجایی که به وسیله این فسخ معامله و عقد حاصل شده در بین منهدم میشه و فسخ ازالت العقد هست، با فسخ اثر عقد از بین میره و سبب سابق دوباره اثر خودش را میکنه. به هر حال بنابر قول دوم به وسیله فسخ این حالت محقق میشه. همین مقدار نقشی که فسخ در پیدا شدن ملکیت دارد، ولو در حد رفع مانع، نه اینکه خودش مقتضی برای حصول ملک باشه، علت برای حصول ملک باشه، نه، رفع مانع از تأثیر سبب سابق میکنه، همین مقدار از نقش فسخ کافی هست که سد بکنه بایه مبی را از راه فسخ تملک کرده، مشتری ثمن را از راه فسخ تملک کرده، از راه فسخ به سبب فسخ تملک کرده، ولو سببیت به معنای مقتضی نیست، بلکه مقصود از سببیت در همین حد رفع مانع است. بالاخره از طریق فسخ این تملک، این ملکیت به سبب سابق در اینجا فعلی شده. به عبارت اخرى به مناسبت حکم و موضوع از آیه شریفه استفاده می شود که عقل مال از طریق باطل و تملک مال از طریق باطل مطلقا جائز نیست، چه استفاده از باطل به عنوان سبب تام ملکیت باشه، تملک باشه، یا استفاده از اون به عنوان رفع مانع باشه. ولو استفاده از باطل به عنوان رفع مانع هم باشه، ولی با طریق باطل نمی شود ملکیت حاصل بشه، تملک حاصل بشه. در کلام مرحوم امام جواب به این عبارت اومده: و فیه ان ذالک یتم لو قلنا بان الآیه تدل علی الحرمه ان حصل المال بسبب باطل مستقل. این اشکال شما در صورتی وارد هست که ما بگیم مفاد آیه فقط دلالت بر حرمت و نهی از عقل هست، در جایی که حصول مال به سبب مستقل باشد، ولی این ادعا خلاف فهم عرف هست، بلکه ظاهر از این آیه شریفه به مناسبت حکم موضوع، ظاهر آیه شریفه اینه که آیه شریفه می‌فرماید سبب باطل مؤثر نیست، بلکه ظاهر منها الغاء و تأثیر الباطل ولو به مناسبت الحکم و الموضوع مستقلن کان اولا. و در محل بس فصل این مقدار که اثر داره، فالفصل مؤثرون فی رفع المانع ان تأثیر سبب الاول، فیکون الاکل به سبب الباطل ولو به نحو جزء العله. و بالجمله از ظاهر من الآیت الکریمه ان الحاصل بالباطل مطلقا محرمون، از راه باطل نمیتوان چیزی را مالک شد، تملک کرد، عقل مال از طریق باطل مطلقا جائز نیست. نه اینکه سبب در جایی که باطل به عنوان سبب تام به کار گرفته شده باشد، اختصاص به سبب الباطل اول مختزی، اینکه آیه ناظره به جایی است که سبب باطل در حد مختزی اثر بکنه، الاختصاص به سبب الباطل اول مختزی خلاف و فهم العرف به مناسبت خلاف فهم العرف به مناسبت الحکم و موضوع. این هم جواب از مناقشه دوم به تقریب ثانی در استدلال به آیه شریفه. به این ترتیب معلوم شد که تقریب دوم از استدلال به آیه شریفه هم مشکلی ندارد و اشکالات وارده به این تقریب تمام نیست. اما تقریب ثالث که تمسک به حصر مستفاد از مجموع جملتین بود، تقریب استدلال به حصر برای اثبات لزوم این بود که مستفاد از مجموع جملتین این هست که سبب حلیت عقل مال، سبب جواز عقل مال منحصر هست در تجارت انتراز، رجوع عهد الطرفین بدون رضایت آخر این تجارت نیست، لیس تجارتن ولا انترازن، مصداق تجارت نیست، مصداق انترازی هم نیست، نتیجه این میشه که فلا یجوز العقل در این موردی که فصل بدون رضایت طرف مقابل انجام شده. تقریب استدلال اینه. آیا به این تقریب استدلال مناقشه‌ای وارد می شود یا مناقشه‌ای در این تقریب وجود نداره؟ در این قسمت هم دو تا مناقشه مطرح شده در کلمات. مناقشه اول مناقشه است که در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به این تقریب ذکر شده و خود مرحوم اصفهانی هم از این مناقشه جواب دادند. توضیح مناقشه و اشکال و جوابی که مرحوم اصفهانی از این مناقشه دادن اینه. مناقش در مقام اشکال به استدلال به آیه به این تقریب اینه که آیه شریفه بر اساس این استثنایی که دارد و مجموع جملتین دلالت میکنه بر این که هر تصرفی که یرد و علل مال به عنوان انه ملکن للمتصرف، این باید منحصراً از راه تجارت انتراز باشه. یعنی تصرف در مال به ما این که ملک متصرف هست، این تصرفات سبب جواز اونها منحصر در تجارت انترازه، سببش منحصرن تجارت انتراز هست. مفاد آیه اینه. مدلول استثناء، مفاد استثناء در آیه شریفه اینه. خب این عنوان که تصرف در مال بما انه ملک للمتصرف باشد، این عنوان بر رجوع صدق نمی کنه. استدلال در صورتی تمام هست که رجوع مصداق اکل مال به غیر تجارت باشه. اکل مال به غیر تجارت باشه. اصلا آیه اونچه که در آیه ذکر شده که اکل مال جائز نیست مگر به سبب تجارت انتراز، چون ناظر به تصرفات در اموال به ما اینکه این مال ملک للمتصرف هست، این عنوان شامل رجوع نمیشه. بر رجوع این عنوان صد نمی کنه. چون رجوع چیه؟ حقیقت رجوع اینه که احد الطرفین تصرف میکنه در مالی که در حال رجوع ملک غیر هست. بایه اگر مبی را به مشتری داده، به عقد بی به مشتری داده، الان که میخواهد رجوع بکنه، این رجوع تصرفی است که در ملک غیر انجام میشه، در حالی که در زمان رجوع ملک غیر هست و با رجوع تازه میخواهد به ملک متصرف، به ملک فاسق برگرده. این حقیقت رجوع اینه. مثل این تصرفات که متعلق به ملک غیر هست، متعلق به ملک غیره، تا انجام میشه در مال بما انه ملک للغیر، نه بما انه ملک للمتصرف. این تصرفات یعنی مثل رجوع که متعلق به ملک غیر هست، در این تصرف معقول نیست که سبب اون تجارتاً تراز باشه تا آیه شریفه بفرماید که سبب این تصرفات را شما منحصراً تجارتاً تراز قرار بدید. اصلا معقول نیست که سبب این تصرف تجارتاً تراز باشه تا حصر در مورد او معنا پیدا بکنه. این مناقشه نسبت به این تقریب. جوابی که مرحوم اصفهانی از این مناقشه داره، حاصل جواب مرحوم اصفهانی و توضیح جواب مرحوم اصفهانی اینه که هر چند آیه ابتداءً به مدلول ابتدایی دلالت بر عدم نفوذ این رجوع و فسخ نداره، ولی در نهایت از آیه شریفه بطلان رجوع و عدم نفوذ فسخ، عدم نفوذ رجوع استفاده میشه. چرا؟ چون آیه بنابر همون توضیحی که شما مناقش دادید، آیه میگوید سبب حلیت اکل مال منحصر در تجارتاً تراز هست. شما بگید اکل مال یعنی تصرف در مال به ما انه مملوک للمتصرف، ولو مدلول آیه را منحصر در همین معنا بکنید که اکل مال یعنی تصرف در مال بما انه مملوک للمتصرف، ولو مفاد آیه در این قسمت هم منحصر باشه، ولی به هر حال اون کسی که رجوع کرده است، ولو نفس الرجوع تصرف در مال بما انه ملک للمتصرف نیست، ولی این بنده خدا که رجوع کرده میخواهد در این مال تصرف بکنه، تصرفات مالکانه میکنه. این رجوع رو انجام داده تا با این رجوع ملکیت برای فاسق محقق بشه، ملکیت المبی برای بایع محقق بشه و بعد از تحقق ملکیت تصرفات مالکانه در این مال میکنه. کسی که رجوع کرده میخواهد در این مال تصرف مالکانه بکنه، به ما انه مالکان در اون مال میخواهد تصرف بکنه یا تملک بکنه اصلاً اون مال را، اون مال را برای خودش قرار بده، به عنوان مال خودش حساب بکنه. این تصرفات مالکانه که بعد از رجوع انجام میشه بر چه اساسی، بر چه مبنا و چه پایه انجام میشه؟ بر مبنای همون رجوع انجام میشه. چون رجوع کرده است، اگر مال خوردنی هست میآید در این مال را میخورد، تصرف مالکانه میکنه یا تملک میکنه. چون این تصرفات مالکانه بر پایه و اساس همون رجوع هست و فاسق میخواهد بر اساس همون رجوع این تصرف را انجام بده، آیه شریفه جلوی این کار را میگیره. آیه میگوید که این تصرفات مالکانه شما در این مال باید به سبب تجارت انتراز باشه، منحصراً باید از راه تجارت انتراز باشه. شما در اینجا که تجارت انتراز انجام ندادید، رجوع فقط کردید. رجوع که تجارت انتراز نیست. چون رجوع تجارت انتراز نیست، پس شما نمی توانید بر پایه رجوع و بر اساس رجوع این تصرفات را انجام بدید. آیه منع میکنه، نهی میکنه از تصرفات در مال، بما انه ملک للمتصرف، بر اساس رجوع فاسق. وقتی آیه عدم جواز عقد را بعد از رجوع اثبات کرد، عدم جواز عقد، عدم تصرف در مال را اثبات کرد، این مستلزم عدم نفوذ رجوع هست. چرا؟ چون لا معنا لنفوذ رجوع و الفاس ما عدم جواز عقد و تصرف، با اینکه هیچ سببی از اسباب حجر مالک از ملکش هم وجود نداره. وقتی آیه حرمت تصرف را دلالت کرد، عدم جواز تصرف را دلالت کرد، از این عدم جواز تصرف کش می شود که اون رجوع مؤثر نبود، نافذ نبود. این مناقشه اول نسبت به تقریب سالف که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده. مناقشه دیگری که نسبت به این تقریب سوم مطرح شده و در کلمات مرحوم امام اومده، عبارت از این هست که مجموع جملتین دلالت بر حصر میکنه، اما نه حصر در خصوص تجارت انتراز. حاصل این مناقشه قبل از توضیح او بیان بشه، حاصل مناقشه اینه که تمسک به آیه حتی در این تقریب ثالث برای اثبات لزوم و جواز از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. تمسک به دلیل در موارد شک در وجود موضوع خود دلیله و این هم جائز نیست. اما چطور تمسک به دلیل، تمسک به آیه در این تقریب ثالث هم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله؟ به این بیان که مجموع الجملتین در آیه دلالت بر حصر میکنه، اما نه حصر سبب عکس در خصوص تجارت امتراز. نسبت اصل حصر را دلالت میکنه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت امتراز، ولی حصر در خصوص تجارت امتراز را دلالت نمیکنه. چرا؟ به جهتی این که کلمه بالباطل در قسمت مستثنا منه در آیه در حقیقت تعلیل برای حکم در نایه مستثنا هست، یعنی متفاهم عرفی از کلام اینه که عقل مال به اسباب غیر از تجارت امتراز که مجاز نیست و حرام هست به خاطر بطلان سبب هست، یعنی بطلان سبب موجب عدم جواز عقل شده. وقتی بطلان سبب علت و موجب عدم جواز عقل شد، طبعاً متفاهم از این دلیل در قسمت استثناء تجارت امتراز این میشه که تجارت امتراز عقل مال به سبب تجارت امتراز جایز است، چون تجارت امتراز حق هست. به خاطر حق بودن تجارت امتراز در مقابل سبب باطل بودن، به خاطر حق بودن تجارت امتراز عقل مال از راه تجارت امتراز صحیح، یعنی تجارت امتراز از باب این که سبب عقلایی حق در تملک اشیا هست، این باعث شده که عقل مال از این طریق جایز باشه. خب از اونجایی که علت تعمم و تخصص، مستفاد از مجموعه آیه یا از این استثنای تجارت امتراز از صد این میشه که عقل مال به هر سبب حقی جایز هست، چه مصداق تجارت امتراز باشد چه مصداق تجارت امتراز نباشد. امور دیگر، اسباب دیگری که سبب حق عقلایی هستند، هر چند عنوان تجارت امتراز هم بر اونها صادق نباشد، عقل مال از اون طریق جایز هست. وقتی مفاد آیه جواز عقل به کل سبب حق شده، در مورد بحث که ما در لزوم و جواز عقل شک داریم، نسبت به این رجوع و فصل احتمال این را میدیم که سبب حق باشه، چون احتمال سبب حق بودن را میدیم، احتمال میدیم عقد جایز باشه. اگه عقد جایز باشه، رجوع سبب حق برای عقد میشود. خب وقتی احتمال این جهت را دادیم، بنابراین در رجوع نسبت به رجوع و فسخی که احد الطرفین بدون رضایت طرف آخر انجام داده، در این قسمت محرز نیست که مصداق مستثنا نباشد، مصداق تجارت امتراز نباشد، چون مقصود از تجارت امتراز سبب حق بود دیگه. ما احتمال میدیم که رجوع حق باشه، احتمال این جهت رو میدیم که این مصداق تجارت امتراز باشه، یعنی سبب حق باشه، احتمال این رو هم میدیم که مصداق باطل باشه. وقتی احراز نکردید که این لیس به تجارت امتراز، استدلال تمام نمیشه، چون تقریب استدلال این بود که آیه حصر سبب و عقل در تجارت امتراز میکنه و رجوع و الفصل من احد طرفین بدون رضایت طرف آخر لیس تجارتن انتراز. استدلال متوقف بر این بود. با توجه به این خصوصیت ما احراز نمی کنیم که این مصداق سبب حق نیست، مصداق تجارت انتراز به معنای سبب حق نیست. احراز که نکردیم طبعا استدلال تمام نمیشه. نگید که خب اینجا رجوع و فسق احد الطرفین، رجوع و فسق احد الطرفین بدون رضایت طرف آخر از نظر عقلایی سبب حق نیست. از نظر عقلایی سبب حق نیست. وقتی سبب حق نبود پس احراز شده است که رجوع مصداق مستثنا نیست، مصداق تجارت انتراز یعنی مصداق سبب حق نیست. و وقتی که مصداق سبب حق نبود استدلال تمام میشه دیگه. کبرا که معلومه، صغرام اینه که رجوع لیف مصداقن لسبب حق لتجارت انتراز، نتیجه میگیریم که پس مجوز عقد نیست. لا یقال که با توجه به اینکه رجوع و فسق سبب حق در نظر عرف و عقلا نیست، عدم انطباق تجارت انتراز، عدم انطباق مستثنا بر رجوع محرز هست. وقتی که فرد کرد که لیف به تجارت انتراز استدلال تمام میشه. فانه یقال که بله به نظر عرف، به نظر عقلا رجوع احد الطرفین بدون رضایت طرف دیگر سبب حق نیست بلکه سبب باطل هست. ولی از اونجایی که حکم عقلایی به بطلان این سبب، حکم عقلایی به بطلان این سبب معرض این هست که با تصرف شارع مرتفع بشه از باب ورود. اگر شارع بگوید فسق نافذ هست، عقد عقد جائز هست، دیگه این رجوع از عنوان باطل عرفی خارج میشه، داخل در حق میشه، داخل در سبب حق میشه. چون حکم عقلایی معلق هست بر عدم تصرف از ناحیه شارع و الا اگه شارع تصرف بکنه موضوع حکم عقلایی منتفی میشه بالورود، با احتمال این تصرف، ما احتمال این تصرف رو که میدیم، احتمال میدیم که از نظر شارع این عقد عقد جائز باشه، فسق مؤثره، احتمال این مصرف رو که دادیم، اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل عود میکنه. چون احتمال میدیم که این موضوع موجود باشد، احتمال میدیم که موضوع موجود باشد که سبب باطل هست و سبب حق نیست، احتمال این معنا رو میدیم که موضوع مرتفع شده باشه به تصرف شارع از باب ورود، با شک در بقای موضوع به در وجود موضوع نمیشود تمسک به دلیل کرد. اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل دوباره عود میکنه. این مناقشه دومی که نسبت به تقریب ثالث در کلام مرحوم امام مطرح شده. جواب از این مناقشه هم با توجه به مطالب قبلی معلوم میشه. نسبت به تقریب ثانی از اشکال مشترک مرحوم امام و مرحوم ایروانی به تقریب ثانی جوابی که داده شده این بود که در موارد شک در ورود تمسک به اطلاق و تمسک به عموم مانعی ندارد. تمامیت این مناقشه ثانیه که مناقشه مرحوم امام باشه، تمامیت این مناقشه ثانیه متوقف بر این هست که در موارد شک در ورود ما نتوانیم به اصالت العموم، به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. ولی اگر گفتیم موارد شک در ورود مثل موارد شک در تخصیص هست و میتوان به اصالت العموم تمسک کرد، دیگه این اشکال هم اشکال تامی نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.